بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به مباحث فصل اول از مرحله هفتم کتاب هدایت الحکمه در مورد علت معلول می‌پرداختیم که در این فصل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه به دو موضوع پرداختن، یکی اثبات علیت و معلولیت یعنی اصلش، و دوم این که این علیت و معلولیت در وجود هستش، یعنی معلول ها در وجودشون محتاج به علتن. ما بخش اول از مطلب فصل اول رو در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و ضمن این که رویکردهای مختلف رو در بحث علیت خدمتتون توضیح دادیم، این رو بیان کردیم که مرحوم علامه طباطبایی برای اثبات علیت و معلولیت با رویکرد ذات پژوهی علیت و معلولیت رو اثبات میکنن، یعنی با تبیین ذات اشیا یا ذرات وجود دارن یا ذرات عدم دارن، یا نه ذرات وجود دارن و نه ذرات عدم، متساوی نسبه هستن به وجود و عدم، نسبت به وجود عدم مرسل هستند و چون متساوی نسبه هستند، ترجیح احد الجانبین نسبت به دیگری یا باید توسط خود ذات باشد، امری بیرون از ذات باشد، هیچ کدام. خود ذات نمیتواند باشد، هیچ کدام هم نمیتواند باشد، طبعا امری بیرون از ذات باشد که اون سبب ترجیح احد الجانبین برای این ماهیات ممکنه بشه، این اشیاء ممکنه بشه. و وقتی چنین تحلیل رو ارائه دادیم، به اون شیئی که ترجیح احد الجانبین وجود یا عدم متعقف بر آن است، گفتیم علت گفته میشه و شیء دیگر معلولان علت. که مرحوم علامه خلاصه با نگاه مشا، یعنی نگاه های ذات پژوهانه، اصل علیت رو اثبات کرده. خب طبعا وقتی شما فلسفه صدرایی رو دارید میخونید، باید بحث رو به گونه ای ارائه بدید که متناسب با فلسفه صدرایی باشه، یعنی علیت رو بتونید متناسب با فلسفه صدرایی تبیین بکنید، که البته خودشون در فصل سوم از این کتاب به نحوی آرام آرام ذهن مخاطب رو به سمت در واقع تبیین علیت بنابر انگاره صدرایی میبرن. در بخش دوم از این فصل که در واقع مقدمه هستش برای همین نکته که در فصل سوم انشالله در پاراگراف آخرش بیان خواهن کرد، به این بحث می‌پردازن که مجعول در علیت چی هستش. ببینید کلمه جعل منظور از مجعول در بحث علیت چی هستش، یعنی می‌خوام علت به معلول چی میده که معلول محقق میشه، تحقق خارجی پیدا میکنه. منظور مجعول و جعل این هستش. این کلمه مجعول و جعل رو و اساساً بحث جعل رو فیلسوفان جاهای مختلفی همواره مطرح کردن. مرحوم علامه طباطبایی این رو در بحث علیت آورده که محل اصلیش هم هستش، که اون چیزی که علت جعل میکنه، یعنی اعطا میکنه، افاضه میکنه، در نهاد معلول میگذارد، اون چیه که وقت به اون معلول محقق میشه. سوال این هستش. و علتی که کلمه جعل رو هم به کار بردن، شاید به خاطر این بوده که خواستن توجه شما رو جلب بکنن. حالا مثلا ما طالب هست علیت میکردیم، حالا من میگم کلمه جعل، مجعول، شما میگه جعل چیه، مجعول چیه، ذهنتون درگیر میشه با این. شاید خواستن توجه رو جلب بکنن از کلمه جعل استفاده کردن. ولی خب خلاصه حرف اصلی این هستش، علت در نهاد معلول چه اثری میگذارد؟ اسلام یعنی چرا جعل میکند که معلول محقق میشود؟ این حتم داشته باشه تیه. ما وقتی میگیم چه اثری میگذارد باید حواس این نکته باشه که واقعا این گونه نیست که معلول چیزی را چیزی ازش جدا بشه و در معلول بخواد اون رو قرار بده. ما اینو این دو تا اصطلاح رو هم باید دیگه کم کم باش ارتباط برقرار بکنیم. ما یه اصطلاح تجافی داریم، یه اصطلاح تجلی. اصطلاح تجافی به این گفته میشه که یک چیزی از شیء جدا شود و در شیء دیگه قرار بگیره. مثلا وقتی باران میبارد، قطره از ابر جدا میشه و میاد روی زمین قرار میگیره و به اندازه همین یه قطره ای که از ابر جدا میشه جاش تو اون ابره خالی میشه، یعنی اونو از دست میده. این اسلامش میگن تجافی، جوف، یعنی جوف این خالی میشه، تهی میشه. اما یه اصطلاح دیگه ای داریم بهش میگیم تجلی. در فضای تجلی شما با تنزل مواجه هستین. در فضای تنزل وقتی که یک حقیقتی تنزل پیدا میکنه، اصلش باقیه در مراتب بالاتر، فقط در مراتب پایینتر هم حقیقتی همسنخ با او، البته ضعیفتر با اون، در مراتب مادون ایجاد میشود. و ما در فضای علیت معتقد هستیم رابطه میان علت و معلول رابطه تجلی است. یعنی معلول ها تنزل یافته وجود علت هستند. همون کمال در مرتبه علی موجوده، اون تنزل میکنه میاد پایین. در قالب مثال بخوام واسه شما مثالی بزنم، الان من واسه شما این مطالب دارم عرض میکنم، بهتون دارم یک سری مطالب رو انتقال میدم، مثلا دارم شما علومی رو انتقال میدم. خب وقتی اگر فرض بگیریم بنده علت این علم های جدید در اذهان و نفوس شما باشم، که البته بنده نیستم، ما بعدا خواهیم گفت که مثلا بنده علت معده هستم، علت حقیقی خداونده، من دارم زمینه رو درست میکنم تا خداوند به شما این علوم رو افاضه بکنه، یعنی کلام من، نوع نگاه من، کلمات من، اینا همش معده تا فاعل حقیقی خداونده. ولی فعلا بر اساس انگاره عرفی، اگه بنده علت این علوم جدید در ذهن شما باشم، وقتی بنده این علم رو به شما میدم، آیا این علم خودم از دست میدم؟ نخیر، دارمش، اما عینش رو در شما ایجاد دارم میکنم. این اسمش میگن تجلی. حالا شما خداوند، خدا شما علمی میده، آیا خودش از دستش میده؟ نخیر. بنابراین این حد داشته باشه تو بحث جعل، وقتی میگیم که علت چیزی را در معلول جعل میکند، یعنی اثری در معلول میگذارد، یزعو فی المعلول اثرون، این یزعو به نحو تجافی نیست، به نحو تجلی هسته. شاید این گونه باشه که علت خودش این از دست بده که دیگه خب این رابطه میان علت و معلول شکسته میشه، هموار و رابطه میان علت و معلول باقی بمونه و معلول باید هموار حالت ربطی داشته باشه، که در مباحث آتی خدمتتون عرض خواهیم کرد. به هر شکل سه تا نظریه وجود داره در مورد این که علت در معلول چه اثری میگذارن. برخی گفتن که علت ماهیت معلول را محقق میکند، اون اثری که در واقع میگذارد این هستش ماهیت را محقق، یعنی ماهیت میدهد، اینجوری تعبیر دقیق‌تر بگم ماهیت به معلول میدهد. یک نظر دیگه ای وجود داره، میگه وجود میدهد. نظر سوم سیرورت الماهیه موجودا، یعنی اتصاف الماهیه بالوجود، آن کاری که علت با معلول میکند این هستش ماهیتش را متصف به وجود میکند، نسبت، یک نسبتی را ایجاد میکنه، که هر کدوم از اینها بر اساس یک فضای قابل طرح هستش. یعنی شما تو مباحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یه حرفایی ما اونجا زدیم، گفتیم بعضی چی هن؟ قائل به نظریه، بعضی قائل به نظریه و بعضی قائل به نظریه یادتون هست؟ خب کنم نمیم، میخوام اقوال بگم. یادتون هست؟ تامر نه تامر، نه اون نظریه اساتید معاصر رو نمیگم. آره میگفت چی؟ بعد وقت میگفت در این چه نسبت سیرورت ماهیت موجودا، این نسبت است، سیرورت نوع نسبت است، اتصال این آکن اونجا اینجا، اینا رو شما با هم ببینید. یعنی شما وقت اونجا اون نگاه رو دارید، انگاره رو دارید، اینجا که میای طبقا باید بکشونی دیگه بر اساس اون مبانی. خلاصه صد نظریه وجود داره. بنویسم در مورد اثر علت در معلول چه اثری میگذارد. ما هو المجعول، مجعول چیه؟ در خدمتون هم عرض کردیم تو بحث جل، جل گاهی قد به نوع تجافیه، گاهی قد به نوع تجلیه، توضیحاشم بهتون دادم و شما باید به ذهن بسپارید. اثری که علت در معلول میگذارد ماهیت معلول را میدهد، وجود آن را میدهد، سیرورت ماهیت موجودا یعنی اتصاف ماهیت موجودا. خب اونایی که اصالت ماهوی هستن چی میگن؟ میگن ماهیت رو میده. اونایی که اصالت وجودی هستن میگن اونی که اصیله. چون چرا؟ چون میگن اون رابطه اصیل و واقعی در متن خارج چیه؟ وجوده. پس باید اون اثر هم یه اثر وجودی باشه، ماهیت نمیتونه باشه. اصالت وجودی هم یه وجود من جایی ندیدم، ولی چیزی هستش به ذهن خودم خطور کرده که سیرورت ماهیت موجودا هم همون نظریه نسبت به جاعل. یادتون باشه اونجا هم کلمه جاعل اومده بودن، یادتونه؟ اونجا هم کلمه اونجا یه نظری محقق دوانی این بود که این مثل لابن و تامر این نسبت یکی با جاعل پیدا میکند این محقق میشود. این نسبته سبب تحقق این ماهیات میشه.
این اساس موضوعی که میگن ماهیت رو افاظ میکنه قبل وجود بوده
خب این اساس ماهوی ها چون تابعین جناب شیخ اشراق هستن اساسا وجود و مفاهیم ثانی فلسفی رو چجور میدونن؟ ذهنی محض میدونن. اصلا یه چیزی نام وجود نداریم در متن خارج. بعد اگه بهشون میگه پس تحققیت، میگه تحققیت همون ماهیت دیگه، تحققیت همون ماهیته، تحققیت هر چیزی همون ماهیت اون هسته.
چیزی نیست که بهش داده بشه دیگه.
خب نکته دیگه است اینا کنید، ما داریم پایان بازی داریم نهله های فلسفی و جریان فلسفی رو تحلیل میکنیم. اون موقع که این حرف رو میزدن اونها متوجه و متفتن به این نکات نبودن که آقا شما این حرف رو میزنی پس وجود یعنی چی آخه. اونا وقتی این حرف رو میزنن، ولی بعدی ها مثلا دشتکی ها اونا وقتی اومدن یا محقق دوانی اینها اینا وقتی اومدن نه گفتن خب میشه پر این وجود و مفاهیم ثانی فلسفی اگه تو خارج نیستن پر کجا اومدن؟ من عندی که نیستن، این که نشد فلسفه، این میشه رمان بافی. بعد اینا اومده گفت نه اینا تو متن خارج هستن، بردنش تو خارج و بعد کم کم این ماجرا موشکافی شد و جناب صدر اساسا حرف دیگه ای وقت زدن. میخوام بگم این اشکالاتی که الان تو ذهن شما میاد بخاطر اینکه ذهن شما رو تیز کردن. این چیز از چاقو رو تیز میکنه، جناب ذهن رو تیز کردی الان. خب میگه خب بله زرنگ
چطور کسا تو وجودی باشه باز اینجایی که داره میگه ماه وجود داده میشه یعنی قبلش ماهی از بوده دیگه. خب در صورت
نه 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 این حرف نمیزنه. وقتی میگه وجود داده میشه، میاد وجودی معنا میکنه، بعدا توضیح میده که وجود که داده میشه، این وجود چیزی نیست جز فعل فاعل، فعل علت، فاعل یعنی همون علت، که فعل رو یک بار مرتبطاً الالفاعل نگاه میکنی بهش میگی ایجاد، یک بار مستقلمش نگاه میکنی بهش میگی موجود. فرایند چه در این فرایند جا به جا شده؟ وجود. فاعل است و فعلش، یعنی اینجا اینو در فصل سوم گفته میکنیم. به هر شکل، به هر شکل، اجازه بده، اجازه بده من بتونم بحث جمع بکنم. نظریه اول که فاعلم که ماهیت در واقع جعل شده، اثری که علت در معلول میگذاره ماهیت هستش، خب نظر نادرستیه. چرا؟ چون ماهیت در نگاه ما صدرائی ها امر اعتباریه. حالا امر اعتباری خودش انواع داره، اعتباری و جوانه ذهنی میگیرن که نشسته پاکه، چه امر ذهنی که عینیت خارجی نداره. بعضا نه، مثل تفسیر که ما داریم از بحث اعتباریت، معتقدیم اعتبارات معنای ذهنی بودن نیست، اعتباری ها نیز خارجی هن، موجود هن، فقط متن ساز نیستن، حالت متن هستن. هم باز همین اشکال داره مطرحه که حالت متن یک موصوف میخواد، حالته، یه وصفه، حالت متن هستش، خود متن نیست. و معتقد هستم چون ماهیت امر اعتباریه نمیتونه اثر علت باشه، پس یک ماهیت امری اعتباری است. ماهیت امری اعتباری است، امر اعتباری یا ذهنیه، یا ذهنی هم نباشه خارجی باشه، حالت متن، خود متن خارج نیست، خود نهاد معلول رو تشکیل نمیده، حالت نهاد رو، نهاد منظورم اون آره اون وجودش، اون ذاتش. حالا کلمه ذاتم در فضای وجودی همیشه گفتم بعد متناسب با فضای وجودی معناش بکنیم. ماهیت امر اعتباری است. نکته بعدی این هستش که رابطه علی معلولی امری اصیل است. ببین معلول یک رابطه اصیل، یک اثر واقعی در متن خارج است. خب آن چیزی که اصیل در متن خارج است ماهیت نمیتونه باشه، در متن ساز باشه. چرا؟ چون ماهیت من حیثیه، چون ماهیت من حیثیه لیست الهیه هستش، یعنی نه اقتضای وجود را دارد، نه عدم را دارد، نه این نه نه هیچ چیز دیگر، یعنی حتی با علت هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. شما در فصل اول مرحله پنجم وقتی میگید الماهیت من حیثیه لیست الهیه، لا موجوده لا معدومه ولا غیرها، یعنی هیچ نسبتی بر نمی دارد، حتی نسبت با علت را هم بر نمی دارد. خب وقتی چین نوع نگاهی داشته باشید ماهیت نمیتونه مجعول در بحث علیت باشه. تعلیق مرحوم علامه در این زمین داره این هستش، اون چیزی که معلول از علتش دریافت میکنه یک امر اصیله، و اون چیزی که در واقع حاجت ماهیت معلول در اون مستقر میشه نمیتونه ذات باشه. چرا؟ چون ذات من حیثیه نسبت بردار نیست، نه اقتضا نسبت با علت داره نه غیر علت. با این بیان فهمان که مجهول نمیتونه ماهیت باشه. مجهول چرا نمیتونه سیرورت باشه؟ چون سیرورت امری نسبی و اضافی میباشد. اتصاف دیگه، سیرورت الماهیت وجودا یا موجودا، یعنی اتصافه، یک نسبت هستش، نسبت و اضافه قائم به طرفین است. اگر سیرورت چه نوعی نسبت و اضافه است؟ اثر علت باشد، یعنی مجعول علت باشد، با توجه به اینکه علت، با توجه اینکه معلول از علت امر اصیل را دریافت می نماید، آن اصیل خواهد بود، یعنی همین سیرورت و اتصاف اصیل خواهد بود. اگر قائل به این حرف بشوید، لازمه این بیان قیام یه امر اصیل به دو امر اعتباری خواهد، لازمه این بیان قیام یک امر اصیل که همون سیرورت باشه به دو امر اعتباری، یعنی همون وجود و ماهیت خواهد. نه تصدیق نمی کنن، ولی خب وقت شما میگید که آنچه که معلول از علت دریافت میکنه سیرورت است و آنچه دریافت میشود حتما امر اصیل است، یعنی اون چیزی که سبب میشه نهاد معلول محقق بشه، یعنی تحققیت معلول به آن است، به اون اثر است، یعنی اصیل. خب این چیزی که شما بهش میگید که اصیله سیرورت، یعنی سیرورت و این نسبت، این خب یک امر اضافیه، قائم به دو طرف خواهد بود. میگیم قائم به کدوم دو طرفه؟ ماهیت وجود. ما که دو تا امر اصیل نمیتونیم داشته باشیم، یا سه تا یا پنج تا. خب با این بیان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد که آنچه که مجعول علت است، مجعول و اثر علت است، همان وجود است. تطبیق بکنم. ها این نکته هم واسهتون بگم، حرف خوبیه. ببینید در فضای اصالت ماهویا که میگن مجعول ماهیت هستش، اثری که علت میذاره اون ماهیت هستش، و نوع شیخ اشراقی و منطبه ایشون مثل جناب خواجه، اینها مجعول اول و آخر رو چی میدونن؟ ماهیت میدونن، اساسا وجود رو مجعول نمیدونن. چرا؟ چون امری ذهنی میدونن اونها. حالا بله سید سند و مثلا محقق دوانی اینها ممکنه نه، اینها یه خورده متفاوت تر باشن، اما در فضای صدرایی اگر ما میایم میگیم که مجعول علت، اثر علت در معلول، وجود معلول هستش، یعنی میخوام میگم مجعول به ذات وجود است. نمیخوام منکر بشن که ماهیت هم مجعوله ها، ولی میگم مجعول به ذات نیست، مجعول بالعرض هستش. پس من این اصلاح بکنم، بعد دقیق‌تر بگم، تو کتاب نیست ولی اینجا بگم، آنچه مجعول و اثر علت، اثر به ذات علت است، همان وجود است. این حرف یعنی چی؟ یعنی ماهیت هم مجعول و اثر علت هست، ولی مجعول و اثر بالعرض، به حیثیت تقییدیه، به همون حرفایی که تو اصل اساس وجود و اعتبارات ماهیت گفتیم. خب ثم ان المجعول للعله، مجعول اون چیزی که مجعول هستش توسط علت، و الاثر الذي تزعه العله في المعلول، اون اثری که علت در معلول میگذارد. این تزعه همون تجلی و تجافیه، توضیح تجلی اینجا بر اساس این کلمه تزعه من گفتم. اما اگر کنه هو وجوده، هو یا ما، یا وجودش رو، وجود معلول رو بهش میده، او ماهیته، هو یا ماهیت معلول بهش میده، او سایر بله. او سیرورت و ماهیتهی موجوده، یا اینکه ماهیتش را متصف به وجود کردن، یک از این ستاست. لیکن یستحیل ان یکون المجعول، اما محال است که بگیم اثر و مجعول علت در معلول هو الماهیه ماهیت باشه. چرا؟ لما تقدم انها اعتباریتون، چون چه گذشت ما قبلا گفتیم در فصل 4 مرحله اول ماهیت امریست اعتباری، والذی للمعلول من علته امرون اصیل، در حال که آنچه که معلول در نهاد خودش از علت دریافت میکند امری اصیل متنی متن ساز. ما چون اصیل و اعتباری اینجوری داریم معنا میکنیم، من کلمه متن رو میارم. اونایی که ماهیت اساسا امری ذهنی میدونن اصل و معنای واقعی میگیرن در مقابل ذهنی. ما اینجا واقعی متن ساز میگیم در مقابل واقعی حالت، حالت متن. اون همه اصیل هست، اصیل به این معنا متن ساز متن معلول رو تشکیل میده. این یک بیان. بیان دوم، الا ان الذی تستقر فیه حاجت الماهیت المعلوله، اون چیزی که حاجت ماهیات معلوله در اون قرار داره و یرتبط بالعله و به وسیله آن با علت مرتبط میشه، اون وجود هستش نه ذات. لا ذاتها یعنی لا ماهیتها. چرا این؟ چرا؟ چون ماهیت من حیثیه لیست الهیه، لا موجوده لا معدومه و لا هیچ چیز دیگر، یعنی هیچ اصلا نسبت بردار نیست. چیزی که نسبت بردار نباشه با هیچ ارتباط نمیتونه برقرار کنه. به این دو تا استدلال میفهمون که نمیتونه ماهیت باشه. و یستحیل ان یکون المجهول هو السیروره، همچنین محاله که مجهول علت، اثر علت در معلول ما سیرورت باشه. چرا؟ لانها، چون سیرورت معنا نسبیان یه معنای نسبیه اضافیه، قائمان به طرفنگ، قائمه به دو طرفشه. و من المحال، یه امر محالیه که یه امر اصیل خارجی یعنی یک متن خارجی قائم بشه، ای یقوم امر اصیل خارجیان به طرفین اعتباریین غیر اصیلین. محال چین چیزی؟ یک امر متن اصیل خارجی قائم به دو تا امر اعتباری نمیتونه باشه، بالعکس. فالمجعول من المعلول والاثر الذی تفیده العله هو وجود. پس مجعول و اثر علت در معلول، اون چه که علت افاده میکنه به معلول، اون وجودشه. لا ماهیت و لا سیرورت و ماهیته موجودتن، نه ماهیت نه سیرورت اون ماهیت به وجود. و هو المطلوب، این هم مطلوب ماست. که بعد از اینکه این حرف رو مرحوم علامه میفرمان، داخل نهایه همینجا میخه عین الربط بودن حقایق معلولی رو بیان میکنه. اما اینجا این رو زدفش به فصل سوم، اونجا پاراگراف آخرش میگه که خب از اون چیزی که نسبتی که میان علت و معلول هستش، اون نسبت باید در ذات معلول قرار بگیره، یعنی اون وجود معلول باید عین الربط بشه، عین فرق بشه. اونجا این حرفا رو بیان میکنه که حالا میرسیم. در ادامه مباحث مرحوم علامه طباطبایی در فصل دوم از این مرحله به انقسامات علت میپردازن. علت دارای انقساماتی است. من اینو پاک کنم. وجود عرفی نگاه نکنید، عرفی نگاه نکنید که بگید که مثلا باید یه چیزی باشه که اون چیز موجود بشه. نه، هیچ چی نیست. تازه با ایجادش به نحو اشراقی ببینید، اضافه اشراقی، تازه با ایجاد علت اون موجود موجود میشه و وقت میگیم وجود داره. و اساساً نگاه استقلالی نمیشه به معلول ها کرد. نباید نگاه استقلالی داشته باشیم. این رو ربطی باید ببینیم. در فصل دوم که مدمل نامی طباطبایی رحمت الله علیه به انقسامات علت می‌پردازند، به اعتبارات مختلف علت رو تقسیم می‌کنند به علت‌های تامه و ناقصه و همچنین علت‌های واحد و کثیره و همچنین به بسیط و مرکب و همچنین به قریب و بعید و همچنین به علتهای داخلیه و خارجیه و همچنین به علتهای حقیقی و غیر حقیقی. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمان که ما در فصل گذشته بیان کردیم که وقتی شما با ذات پژوهی متوجه میشید که ذات‌ها برای محقق شدن نیاز به یک غیری دارند تا اون غیر احد الجانبین وجود یا عدم رو برای این ذات‌ها در واقع ترجیح بدن و بعد اینها موجود بشن، آنگاه به آن غیر که تحقق این ذات‌ها متوقف بر اون بود علت گفتید و به یعنی متوقفان علی و به خود اون معلول متوقف، به اون ذات متوقف هم معلول گفتیم. ما وقتی میایم همین ها رو، یعنی این علتش رو، این علت هایی که ذات ها متوقف بر اونها هستند در تحقق پیدا کردن و احد الجانبین رو اختیار کردن، وقتی اونها رو مورد پژوهش و بررسی قرار میدیم، آنچه که علت میشماریم گاهی اوقات جمیع ما تشتمل علیه العله هستش، یعنی همه آنچه که باید برای محقق شدن این معلول باشد مورد لحاظ ما قرار میگیره. در این صورت بهش میگیم علت تامه. و گاهی اوقات هستش که نخیر، بعض از آن چیزی که معلول برش متوقف هستش مورد لحاظ ما قرار میگیره، یعنی وجود معلول برش متوقف هستش، در نوستا ما بهش میگیم علت ناقصه. پس علت تامه میشه جمیع و ما یتوقف و علیه وجود المعلول. علت ناقصه میشه بعض و ما یتوقف و علیه وجود المعلول. فرقش اون وقت در چه خواهد بود؟ فرقش در این خواهد بود که در علت تامه با وجود علت تامه معلول موجود می شود، اما در علت ناقصه با وجود علت ناقصه معلول موجود نمی شود. یک نکته دیگه، از جهت نبودن، با نبود علت ناقصه هم معلول موجود نمی شود. یعنی برای این که این معلول معدوم بشه علت ناقصه نبودش کافیه، اما برای اینکه این معلول موجود بشود بودش کافی نیست، نیاز هست که سایر علل ناقصه دیگه هم کنارش قرار بگیرن. تطبیق بدم، الفصل الثانی فی انقسامات العله، در تقسیم های علت تنقسم العله. خب ببینید این نکته رو بگم، این میشد این حرف رو زد، یعنی شاید بهتر بود ما اینجوری بگیم علت یا حقیقیه یا غیر حقیقی، یعنی همون علل معده. بعد این علل حقیقی که میتونه علل فاعلی، غایی، مادی و صوری باشه، و علل غیر حقیقی بشه مثلا شرط یا عدم مانع. میشد همچین اینجوری رفت جلو. و بعد این علل حقیقی، این علل حقیقی رو بگیم چیان؟ تامه ناقصه. شاید میشد این حرف رو زد. بعد خود مثلا علل تامه رو بگیم چیان؟ مثلا مرکب باشن یا بسیط باشن، مثلا واحد باشن کثیر باشن. فرض میخوام خب این سرجه خودش بحث میکنیم دیگه. مثلا ما در مورد عقول مفارقات موجودات مجرد معتقد هستیم که با صرف محقق شدن علت تامه معلول ها محقق میشن دیگه، منتظر شرط و عدم مانع نمیمونن. یعنی در عقول مفارقات سرجاش فهم میکنم همینجا، یا این که در محله پنجم آره اونجا خوندیم که در محله پنجم اونجا گفته میشه عقول مفارقات برای محقق شدن نیازی به علل معده ندارن. کجاش میگه؟ فصل اگه اشتباه نکنم فصل هشتم از مرحله پنجم، اونجا یه بحث مطرح میشه در مورد تمیز ماهیات، که زیل اون بحث این بحث مطرح میشه که مثلا ماهیات مجرده چجوریه وضعیتشون، هم از جهت افراد پیدا کردن هم از جهت نوع تحقق. البته مرحوم علامه مطرح نمی کنم، ولی اساتید یک جا اینجا بحثشو می کنن، یک جا هم در محله دوازدهم یک بحث رو مطرح می کنن در مورد نحوه، فکر کنم فصل دهم از محله دوازدهم هستش، فی العقل المفارق و کیفیت و حصول الکسرفی لو کانت فی کسرتن، یا حالا فصل یازدهم دوازدهمش می رسیم. بخشی میخوام بگم اینجوری نیست که همیشه نیاز به شرایط معد و معدات باشه. بذار من امروز بتونم مثلا تا این نقطه برم تطبیق انجام بدم، داشتم تطبیق میدادم خدمت. خواستم بگم قبل از تطبیق خواستم بگم شاید میشد مسئله رو اینجوری بیان کرد، راحت تر تو جان میشینه با آنچه هم که در جاهای دیگه خوندید، همراهی بیشتری داره. چون ببینید علت ها یا حقیقی یا غیر حقیقی، به علت حقیقی فاعلی غایی مادی صوری که البته سر جای خودش میگیم که حقیقی حقیقی فاعله و غایی و مادی و صوری علت حقیقی نیستن، سر جاش خواهیم گفت. ولی خب بالاخره با یه تسامحی میشه علت‌های غایی مادی و صوری رو هم حقیقی دونست و علت‌های غیر حقیقی چون شرط و عدم مانع بشه، بعد خود این علت‌های حقیقی بشن تامه و ناقصه، تامه هاش بعضشون مرکب هم بعضشون کثیر هم بعضشون بسیط هم بعضشون واحد هم. بعد وقت مثلا شما بخشی از این مرکبه رو فقط در نظر بگیرید میشه اینجوری مثلا به معاشران نگاه بکنید، تنقسم العلتو الى تامت و ناقصه. علت تقسیم میشه بدون و علت تامه و ناقصه، فانها یعنی علت اما ان تشتمل على جمیع ما یتوقف علیه وجود المعلول یا مشتمل بر همه آنچه که معلول را متوقف هستش هست، به حیث لا یبقى للمعلول معها الا یوجد، به گونه ای که با محقق شدن این علت تامه معلول چاره ای ندارد جز این که موجود شود و هی علت تامه و این هم علت تامه است. خب بله علت تامه که میگیم میتونه همه اینا رو بگیره دیگه. بله یک جایی شامل شرط عدم مانع، یه جایی نه شرط تو عدم مانع نمیخواد، مثلا در عقول مفارقات میپذیرم، آخرش یه جاهایی حفره داره این تقسیم بندی، یعنی همه موارد رو در بر نمیره، چون وقتی میگیم تا ولی خب ممکنه یک نفری بیاد دفاع بکنه بگیم مثلا اساسا علل معده یا همون علل غیر حقیقی اساسا علت نیستن و با این بیان مثلا به شما پاسخ بده، بیه علت تامه دیگه شامل این نمیشه. خب میپذیرم بله، چون در مورد بحث علل معده یه بحثی هست، یه دعوایی هست که اساسا علت هست یا نیستن، یک جا میگن نیستن اونجایی که میگن علل غیر حقیقی هست، یه جایی دیگه میگن بالاخره نباشن که اون موجود نمیشه، مثلا در موجودات مادی، چون علل معده در عالم ماده فقط بحثش هسته، میگه این نباشه که موجود میشن که، پس جز جمعی و مایه تحقق محسوب میشه، پس جز علته و عنوان علت بهش سرخ میکنه. بعد وقت این بحث در واقع علل معده به خاطر یه مشکلی ناچارم بگن حقیقتا علت نیست، از اون جهت که مثل بنا و بنای میمیره ولی اثر هستش، میگه چیکارش بکنیم، ما که گفته بودیم که حدوثا و بقاءن معلول، بفرمایید محتاج به علته، اینم احد و اجزاء العله هسته، جز علت تامه است، جز جمیع و مایه توقفه، و گفتن نه اونجا بنا علت معده است، علت حقیقی نیست، غیر حقیقیه. بعد چه این حرف میزنیم، میگه خب یعنی پس علت حقیقی یعنی جز علت تامه نیست دیگه، میگه آره، میگه پس جز جمیع و مایه توقف نیست دیگه، میگه آره، میگه خب نباید موجود بشه، در حالی که شما میگید موجود شدن این اشیاء معلول ها برای موجود شدنش محتاج به اینن، بالاخره چی؟ محتاج از محتاج نیست، ما کجاییم؟ من کیم؟ شما کی هستیم؟ متوجه این؟ این حفره هایی بحثه که خب بالاخره بعد یه چیزی باشه که شما روش پژوهش بکنید، مقاله بنویسید، پناه بر خدا تقریرها بنویسید، اشکال بکنید، همه رو که نمیشه آخه، خودتون فکر کنید انصاف داشته باشید. و اما ان تشتمل علی البعض دون الجمیع، گاهی اوقات این علت مشتمل بر بعض ما یتوقفه، پس عنایت داشته باشید مرحوم علامه علت رو در چی معنا میکنه، ما یتوقف علیه وجود المعلول، علت رو در واقع حقیقتی که وجود معلول آن متوقف است. حالا خلاصه این متوقف و جمیع اوقات بعض هستش و هی العلت الناقصه، اونی که بعض باشه، بعض یتوقف باشه، علت ناقص است. و اینها از چه جهت با هم فرق میکنن؟ تفترقان این دو نوع علت من حیث این العلت تامه، از این جهت علت تامه یلزم من وجودها وجود المعلوم، با وجودی اون معلول موجود بشه، و من عدمها عدم المعلول، با نبودنش معلول هم معدوم میشه. اما والعلت ناقصه لا یلزم من وجودها وجود المعلول، ممکن علت ناقصه باشه ولی معلول بازم محقق نشه، چرا؟ چون سایر اجزا نیومدن، اجزا علت تام نیومدن، ولیکن یلزم من عدمها عدم المعلول. اما نکته ای که علت ناقصه در این هستش نبودنش بازه رو به هم میزنه، همچین برگ برنده ای داره، همچین علت در یک تقسیم بندی دیگه تقسیم میشه به علت واحده و کثیره. علت واحده و کثیره در واقع همون بحث لازم خاص و لازم عامه، گاهی اوقات یک معلول به گونه‌ای هسته که فقط دارای یک علته، و گاهی اوقات یک معلولی مانند حرارته چون معلول چندین علت میتونه باشه، همین لامپ، هم خورشید، هم استکاک یعنی حرکت. اصطلاحاً میگن که علت در مورد این معلول علت کثیره است، و عنایت داشته باشید که این تقسیم علت به علت واحده و علت کثیره در مورد علت‌ها و معلول‌های بگید نوعی هستش، نه شخصی. فعلا علت و معلول های شخصی همیشه واحد هستن. هر علت مشخصی، یعنی این گرمای این لامپ خاص فقط این گرمای خاص را میدهد، گرمای خاص دیگر را هم نمیدهد، فقط این گرما، این شخص. نوعی یعنی کلی، حرارت کلی، نه این حرارت خاص. پس این تقسیمی که اینجا داره رخ میده تو فضای علت و معلول نوعیه، نه شخصی محققه در خارج که الان مورد اشاره ما هستش. میخواد به این نکته اشاره بکنم که علتها گاهی اوقات علتهایی هستن عام، که مثلا این معلول ما میتونه معلول همین مثال که عرض کردم خدمتون لامپ باشه، خورشید باشه، این حرارت یا حرکت باشه. گویا نه، به گونه‌ای هستن که فقط دارای یک علتن. جایگزین پذیر بله. و تنقسم و ایزن همچنین علت تقسیم میشه به بشو بمونه واسه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.